سلام و عصر همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شده اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته است نیروهای اردوی ملی آماده نیستند تا به طور مستقل عملیات‌های شبانه را اجرا کنند، و نیروهای ناتو مستقر در افغانستان میگویند در حال حاضر ذخایر کافی تیل و مواد غذایی در افغانستان دارند. پس از مطالب خبری برنامه‌های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که ایران امروز دو راکت دوربرد را موفقانه آزمایش کرد، و صدر اعظم حزب حماس در غزه در ادامه سفر خود به ترکیه امروز از یک کشتی امدادرسان که انگام سفر به غزه در سال 2010 میلادی مورد یورش نیروهای اسرائیل قرار گرفت بازدید کرد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که فرشته ندا پیشکش میکند.
قرار است دور دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان فردا در ولایت نیمروز تطبیق شود، و مسئولین امنیتی ولایت لوگر میگویند صبح امروز در انفجار یک بمب در پل علم مرکز این ولایت 3 فرد ملکی کشته شدند. مشروع اخبار. قرار است دور دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان فردا در ولایت نیمروز تطبیق شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در کابل به رسانه ها گفت نیروهای افغان آمادگی کامل دارند تا مسئولیت امنیتی این ولایات را به دوش گیرند. این در حال است که تاکنون مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان در ولایت‌های پروان، دایکندی، هلمند و سمنگان به پایان رسیده است. مسئولین امنیتی ولایت لوگر میگویند صبح امروز در انفجار یک بمب در پل علم مرکز این ولایت 3 فرد ملکی کشته شدند. محمد جان عابد مسئول تحقیقات جنایی قماندانی امنی ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت این رویداد در اثر تصادم یک موتر حامل افراد ملکی با یک بمب به وقوع پیوست. تا حال مسئولیت این حادثه را گروهی به عهده نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید کمپاین وسیع پاکسازی سرک ها و جاده ها از موانع، دستفروشان، موترهای شیشه سیاه و برخی موارد دیگر جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله امروز در کابل به خبرنگاران گفت هفته چهارم این کمپاین در 20 ولایت کشور جریان داشته و پیشرفت های زیادی در این زمینه صورت گرفته است.
در جریان این کمپاین به طور مجموع کار تقریبا تا 65% تکمیل شده و با سعی و تلاش کمپاین ادامه خواهد داشت تا در سراسر افغانستان کمپاین وسیع عملی شود و تا در شهرها نظم به وجود بیاید.
وزارت داخلی افغانستان در روزهای نخست این کمپاین گفته بود که برخی از مقامهای ارشد دولتی در بخش تطبیق آن همکاری نمی کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد تا عاملان شکنجه سحرگل به طور علنی محاکمه شوند. شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کابل در این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت.
موضوع از هم در نتیجه جلسه علنی موضوع بررسی خواهد بگیرد تا مردم افغانستان ما متعقین شده که از کسی که تخلف از قانون میکنه او مورد تعقیب بری خواهد میگیره و پنجه قانون سپرده میشد.
سحرگل نوروز 15 ساله حدود 6 ماه در خانواده شوهرش مورد شکنجه قرار گرفته است. رئیس جمهور کرزی با وزارت داخلی افغانستان دستور داده تا عاملان شکنجه سحرگل را شناسایی و بازداشت کند. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را همکارم سلطان سرور تقدیم می نماید.
یک قمندان قوای بحری ایران میگوید این کشور در تطبیقات جاری در نزدیکی تنگی هرمز امروز دو راکت برد 200 کیلومتر را موفقانه آزمایش کرد. رسانه‌های دولتی به نقل قول محمود موسوی معاون قمندان قوای بحری گزارش دادند که راکت نو قادر که از ساحل به بحر فیر می شود و راکت زمین به زمین به نام نصر آزمایش شدند. قرار است یک راکت کوتاه برد نیز اواخر امروز که آخرین روز تطبیقات 10 روزه قوای بحری ایران در خلیج فارس است آزمایش شود. آمد. مقامات قوای بحری ایران دیروز هم از آزمایش یک راکت پیشرفته برده متوسط زمین به هوا در این منطقه خبر دادند. مقامات ایران در این اواخر تهدید کردند که اگر غرب تحریم‌های جدیدی بر این کشور وضع کند، تنگی هرمز را که عبورگاه عمده کشتی‌های نفتکش جهان می‌باشد، مسدود می‌سازد. گزارش‌ها از پاکستان می‌رسانند که 4 عسکر پاکستانی در نتیجه یک انفجار که موتر آنها را هدف قرار داد کشته شدند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که انفجار در منطقه دیره بوگتی ایالت بلوچستان رخ داده که مرزهای مشترک با افغانستان و ایران دارد. کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به صورت فوری به عهده نگرفته است. جدای طلبان بلوچ و همچنین شبه نظامیان طرفدار طالبان در این منطقه فعالیت دارند. مقامات میگویند حکومت پاکستان 3 محافظ سرحدی ایران را بعد از آن دستگیر کردند که گفته می شود از سرحدات عبور کرده بر یک موتر فیر کردند و یک تبعه پاکستانی را کشتند. سعید احمد جمالی معاون کمیشنر ولسوالی واشوک گفت این 3 محافظ به خاطر عبور به داخل پاکستان و کشتن یک تبعه پاکستانی بازداشت شدند. گزارش ها می رسانند که این 3 پاسدار سرحدی ایران 3 کیلومتر داخل خاک پاکستان شده بر یک موتری که آن را تعقیب می کردند فیر کردند. تبصره مقامات سفارت ایران در اسلام آباد در این مورد میسر نبوده، ولی تهران در گذشته ها یک گروه تندروی سنی مذهب به نام جندالله را مسئول حملات علیه جمهوری اسلامی در این منطقه دانسته است. جندالله می گوید که برای حقوق بلوچ های سنی مذهب در مقابل حکم روایی و تسلط شیعیان می جنگد. صدر اعظم حزب حماس در غزه در ادامه مسافرت خود به ترکیه امروز از یک کشتی امداد رسانه که هنگام سفر به غزه در سال 2010 مورد یورش نیروهای اسرائیلی قرار گرفت بازدید کرد. او به روح 9 نفر از فعالانی که در نتیجه این یورش آن زمان کشته شدند مراتب احترام خود را تقدیم کرد. صدر اعظم اسماعیل هنیه از مدت 4 سال به این سو که حزب حماس زمام امور غزه را در دست دارد در نخستین مسافرت خارجی خود از ترکیه بازدید می‌کند. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز اثر گرفته شد. او که به دست داشتن در قتل مظاهرتچیان متهم است، در یک بستر سیار مریضان و تالار محکمه در قاهره احضار شد. اگر ثابت شود که حسنی مبارک 83 ساله هنگام قیام مردمی مصر در اوایل سال گذشته که منجر به سقوط رژیم وای شد، امر کشتار مظاهرتچیان را صادر کرده است و جزای اعدام محکوم می شود. در یک خبر دیگر، حکومت مصر اتهامات را رد کرد که گویا یورش هفته گذشته مقامات بر دفاتر 17 مؤسسه غیر دولتی برای خاموش ساختن برخی از سرسخت‌ترین مخالفان شورای نظامی بر سر اقتدار در این کشور انجام شد. عادل عبدالحمید عبدالله وزیر عدلیه مصر به خبرنگاران گفت که حکومت در یک بخش از تحقیقات خود که در مورد تمویل غیر مجاز فعالیت‌های سیاسی انجام می‌دهد طبق قانون عمل کرده است. واشنگتن هفته گذشته از حکومت مصر خواستار شد تا اذیت و آزار وابستگان با مؤسسه ملی دموکراتیک و مؤسسه جهانی جمهوری خواهان را که از سوی آمریکا تمویل می‌شوند متوقف سازد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 58 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. این هم سرخط مهمترین مطالب و گزارش های این برنامه. یک هیئت حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی آماده نیستند تا به طور مستقل عملیات شبانه را اجرا کنند.
در قسمت پروازهای شبانه ظرفیت در قوای هوایی ما نیست. در قسمت مسائل استخباراتی مشکلات خود را دارند.
نیروهای ناتو مستقر در افغانستان میگویند در حال حاضر ذخایر کافی نفت و مواد غذایی در اختیار دارند. وزارت داخله افغانستان میگوید قرار است فردا دور دوم پروسه انتقال در ولایت نیمروز تطبیق شود. کار بالای سرک سرحدی در ولایت فرا از سوی یک شرکت ایرانی دوباره آغاز شده است. عملیات به هدف بازداشت عاملان اصلی شکنجه سحرگل همچنان ادامه دارد. ایران امروز 2 راکت دوربرد را موفقانه آزمایش کرد. پس از مطالب خبری برنامه‌های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. یک هیئت حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده است. این هیئت حمایتش را از روند صلح در افغانستان اعلان کرده. در همین مورد صحبت داریم با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تا دقایق بعد و ما را همراهی کنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر نیروهای اردوی ملی افغانستان آماده نیستند تا به طور مستقل عملیات شبانه را به منظور بازداشت و سرکوب مخالفان اجرا کنند. در این اواخر کشته شدن افراد ملکی در جریان عملیات شبانه نیروهای بین المللی در افغانستان نه تنها خشم شدید اداره رئیس جمهور کرزی را برانگیخته، بلکه افغانهای عادی را نیز نهایت خشمگین ساخته است. بسیاری از مردم افغانستان خواهان راه اندازی این گونه عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغانستان. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته وزارت دفاع ملی افغانستان، موجودیت برخی مشکلات تکنیکی سبب شده تا نیروهای اردوی ملی افغان قادر به اجرای مستقلانه عملیات شبهنگام در کشورشان نباشند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت میگوید همکنون عملیات شبانه در افغانستان به طور مشترک از سوی نیروهای افغان و بین المللی راه‌اندازی می‌شود، اما تلاش‌ها به منظور افغانی شدن این نوع عملیات ادامه دارند. آقای عظیمی به مشکلات اشاره میکند که سبب شده تا نیروهای افغان نتوانند به تنهایی عملیات شبهنگام را در کشور اجرا کنند.
از لحاظ بعضی عناصر دیگی که به این نوع عملیات مفید واقع میشه، هنوز ما چالش های داریم. به طور مثال در قسمت پروازهای شبانه و ظرفیت در قوای هوایی ما نیست، در قسمت مسائل استخباراتی که ما بتونیم یک هدف کاملا از لحاظ استخباراتی دقیق بسازیم، او مشکلات خود دارن.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این اظهارات را به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی آیسف در کابل ابراز کرد. در بخشی از این نشست خبری سخنگوی آیسف نیز از تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر اجرای عملیات شبهنگام به طور مستقل از سوی نیروهای اردوی ملی افغان استقبال کرد. در این حال جنرال کارستن جاکوبسن اطمینان داد که آنان برای بلند بردن سطح توانایی نیروهای امنیتی افغان تلاش میکنند تا بتوانند عملیات شبهنگام را بدون شرکت نیروهای بین المللی راه‌اندازی کنند.
بلند بردن توانایی و استقلالیت نیروهای امنیتی افغان از سوی نیروهای آیساف کلید پاسخ عملیات‌های شبهنگام است و قسمی که در مورد این مسئله در جلسه دیروز شورای امنیت ملی وضاحت داده شد، ما با همکاری‌های نزدیک خود با نهادهای امنیتی افغانستان برای افغانی ساختن هر نوع عملیات ادامه می‌دهیم.
تلاش‌ها به منظور افغانی ساختن عملیات شبهنگام در افغانستان در حال ادامه دارد که به روز یک شنبه به شورای امنیت ملی این کشور وظیفه داده شد تا با در نظر داشته مشوره‌های لوی جرگه عنانوی روی طرح ناتو مبنی بر افغانی شدن این عملیات با قماندانی ناتو کار کند. اخیراً رئیس جمهور کرزای از قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواست تا اجرای این عملیات و تلاشی‌های خودسر خانه‌های افغان‌ها توسط نیروهای خارجی متوقف گردد، اما پس از آن سخنگوی آیساف بر ادامه عملیات شبانه تاکید کرد. آقای کرزی به تازگی بار دیگر روی توقف عملیات شبهنگام نیروهای خارجی در افغانستان تاکید کرد و آن را یکی از عوامل اساسی مانع امضای سند مشارکت استراتژیک افغانستان با آمریکا خواند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:13 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. مقام های ریاست جمهوری افغانستان میگویند حامد کرزی در این هفته با یک هیئت حزب اسلامی در کابل دیدار کرده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای این هیئت گفتند در بخش تامین صلح در افغانستان با حکومت همکاری میکنند. احمد جعفر احمدی در آغاز صحبت با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پرسیده که محور اصلی گفتگوها میان کرزی و هیئت حزب اسلامی را کدام مسائل تشکیل میداد. آقای فیضی چنین میگوید:
داشتن روز به این طرف یک هیئت حزب اسلامی به کابل آمده از طریق شورای عالی صلح و در جریان سفرشون به کابل ملاقات داشتن با رئیس جمهور کشور. ملاقات در یک فضای بسیار دوستانه و صمیمانه صورت گرفت، یک ملاقات بسیار مثبت بود و مسائلی که مطرح شد در این تماس یا در این ملاقات مسائل مربوط به پروسه صلح بود و مذاکرات با مخالفین مسئله افغانستان که در این ارتباط قرار است بیاید در جریان این سفر با یک سلسله از شخصیت‌های دیگر جهادی و سیاسی هم ملاقات‌های را داشته باشند که در ارتباط شما میتونین همراه خوشانم به تماس شوین همراه اعضای هیئت.
جناب فیضی، در رأس این هیئت کی قرار داره و این هیئت چه وقت با رئیس جمهور دیدار کرد؟
چیزی که من میتونم بگویم این است که یک هیئت رسمی است که رسما از سوی حزب اسلامی به کابل فرستاده شده. راجع به نامه و چی کس هستن من نمیخوام چیزی بگویم، اما یک هیئت رسمی است که از جانب حزب اسلامی به کابل فرستاده شده و ملاقاتشان امرای رئیس جمهور کشور پریروز صورت گرفته.
شما نتایج دیدار را مثبت خواندین، چی سبب شد تا شما بگوین که این دیدار مثبت بوده؟
خب در محلی که فعلا ما قرار داریم نمیتونیم به جزئیات از اون مسائل بپردازیم، اما به صورت کل روی همین دو محور یا دو موضوع مهم بحث و گفتگو صورت گرفت که من پیشتر گفتم، یکی موضوع پروسه صلح است و در ارتباط با پروسه صلح مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان است که همین محورهای اصلی این نشست بوده که روی همین دو محور اصلی بحث و گفتگو صورت گرفت و روی همین محورها صحبتایی که صورت گرفت بسیار صحبتای مثبت بود و چیزی که انتظار می‌رفت یعنی از جانب ما به همون گونه نشست پیش رفت و یک ملاقات بسیار مثبت بود.
آیا این هیئت در زمینه گفتگو با مخالفان مسلح دولت افغانستان وعده همکاری با حکومت افغانستان داد؟
هیئت متذکره به همکاری خود نمایندگی حزبشان و همکاری حزب اسلامی را در پیشبرد پروسه صلح و مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان بله در این نشست اعلام کرد و از این پروسه حمایت کرد.
شما چه نوع همکاری انتظار دارین از این هیئت در بخش تامین صلح و گفتگو با مخالفان؟
خب این مسئله است که روی همه از جا به طور همه جانبه بحث و گفتگو صورت گرفته تا همین لحظه چیزی که میتونستیم امروز شما شریک بسازیم و شریک ساختیم به جزئیات از این موضوع، چون که موضوع در حالت انکشاف است و پیشرفت است، در چه انکشافات بعدی که صورت میگیره حتما از طریق رسانه با شما شریک ساخته میشه.
ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نیروهای ناتو میگویند در حال حاضر ذخایر کافی نفت و مواد غذایی در افغانستان دارند. به گفته مقام های ناتو مسدود شدن راه پاکستان برای کاروان های اکمالاتی ناتو هیچ مشکل را برای آنها در افغانستان به وجود نیاورده است. پیش از این گزارش های وجود داشت که با مسدود شدن راه پاکستان برای کاروان های اکمالاتی ناتو این نیروها نفت مورد نیازشان را از بازارهای افغانستان خریداری میکنند. این گزارش ها نگرانی هایی را به میان آورده که گویا این مسئله باعث افزایش نرخ نفت در افغانستان خواهد شد. جاوید حسن‌زاده در کابل هم این موضوع را دنبال کردند.
نیروهای بین المللی ناتو می گویند آنان در کنار جستجوی راه های متبادل برای انتقال مواد اکمالاتیشان به افغانستان، تلاش هایشان را در زمینه گشایش راه های ورود کاروان های اکمالاتیشان به افغانستان شدت بخشیدند. جنرال کارستن جکوبسن سخنگوی این نیروها در کابل گزارشات نشر شده در مورد خریداری تیل از بازارهای افغانستان را از سوی نیروهای ناتو به شدت رد می کند. جکوبسن به روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت آنان به خاطر رفع نیازمندی هایشان در افغانستان ذخایر کافی تیل و مواد خوراکی را در اختیار دارند. ما هیچ نوع کمبود لوجستیکی نداریم و تلاش میکنیم که احتیاجات خود را از راه های دیگر مرفوع بسازیم. ناتو هیچ وقت با خریداری تیل و مواد خوراکی از بازارهای افغانستان مردم این کشور را با مشکل روبرو نخواهد ساخت، اما با این همه ما تلاش میکنیم بنابر دلایل به زودی روند اکمالات خود را از پاکستان دوباره آغاز نماییم. قبل از این وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته بود پس از به میان آمدن مشکلات در روابط ناتو و پاکستان این نیروها تیل مورد نیاز خود را از تاجران افغان خریداری میکنند. این کار سبب شده است تا قیمت تیل در بازارهای افغانستان افزایش یابد. پاکستان راه را برای کاروانهای اکمالاتی ناتو به افغانستان حدود دو ماه قبل پس از آن مسدود کرد که این کشور 24 سرباز خود را در اثر حمله هوایی نیروهای ناتو از دست داد. مامورین ناتو پس از این حادثه برای تامین روابطش با پاکستان به پیشرفت‌های اشاره می‌کند که به نظر آنان بسیار امیدوارکننده است. اما برخی از کارشناسان افغان بدین باورند هرگاه این مشکل میان پاکستان و ناتو برطرف نگردد تاثیرات منفی را بالای زندگی افغان‌ها خواهد گذاشت. احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی و یکی از کسانی است که عواقب مسدود ماندن راه پاکستان را برای نیروهای ناتو برای مردم افغانستان خوب نمی‌بیند.
طبعا ناتو هم وقتی از بازار افغانستان خریداری می‌کنه قیمت‌ها در بازار بالا میره، ضربه بر اقتصاد کشور و تجار ملی و بی‌تصمیمی تجار ملی که بالاخره مجبور میشن دیگه از راه پاکستان اموال وارد نکنن، وقتی که از راه های دیگه وارد کنن توان به قیمت‌های بزرگتری تمام میشه و مشکلات مردم، یعنی در تمام مجموع اگر آدم تصور کنی فشارش به سر مردم غریب و ناتوان در ایام زمستان میآید و تمام ضربهش مردم عوام میکشن.
در این حال ناتو نیز این را میپذیرد که تیرگی روابط میان پاکستان و ناتو بالای فعالیت های اقتصادی دو طرف تاثیرات منفی را از خود بجا گذاشته و اموال تجاران افغان نیز متوقف شده است. اما جکوبسن سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید تلاش ها برای برطرف نمودن این مشکل را آغاز نموده و اظهار امیدواری میکند که این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. امریکا و ناتو با منظور اکمالات نیروهایشان در افغانستان بر علاوه دیگر راه اکمالاتی از بندر کراچی پاکستان نیز استفاده میکنند. اما آنان میگویند بیشتر اکمالات خود را از طریق هوا و کشورهای آسیای میانه به افغانستان انجام میدهند.
وزارت داخله افغانستان میگوید قرار است فردا دوره دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت نیمروز تطبیق شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای افغان آمادگی کامل دارند تا مسئولیت امنیتی این ولایت را به دوش گیرند. تا حالا ولایت دایکندی، سمنگان، تمام ولسوالی‌های پروان به استثنای سیاگرد و شینواری و ولسوالی‌های ناوه، مارجه و نادلی هلمند تحت پوشش مرحله دوم پروسه انتقال قرار گرفتند. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی ها در مورد اوضاع امنیتی کشور همچنان وجود دارد، وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت تامین امنیت ولایت نیمروز آمادگی لازم گرفتند. قرار است مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بر روز سه‌شنبه در سراسر ولایت نیمروز عملی شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در بخش انتقال مسئولیت های امنیتی در برابر نیروهای افغان کدام مشکلی وجود ندارد.
فردا از ولایت نیمروز آغاز میشه، مسئولیت های امنیتی انتقال میکنه به پلیس شما، به اردوی ملی شما. از آغاز مرحله دوم پروسه انتقال نیروهای امنیتی شما به ویژه پلیس ملی افغانستان با کدام نگرانی و یا چالش روبرو نیست. با افتخار و با آمادگی عام و تام در مقابل دشمن و با هر نوع تهدید آماده است تا این مسئولیت ها را به دوش بگیره.
دور دوم برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان یک ماه پیش از ولایت پروان به استثنای ولسوالی های سیاگرد و شینواری این ولایت آغاز شد و سپس در ولایات دایکندی، سمنگان و ولسوالی های ناوه، مارجه و نادلی هلمند تطبیق شده است. قرار است مرحله دوم برنامه انتقال در ولایات تخار، بلخ، شهرهای جلال آباد، چخچران، شبرغان، فیض آباد، غزنی، میدانشهر و قلعه نو و چند ولسوالی دیگر به شمول ولسوالی سوربی کابل عملی شود. اجرای برنامه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در حال جریان دارد که در برخی از مناطق افغانستان نیروهای پلیس محلی فعالیت می کنند. در این اواخر مردم از شیوه برخورد نیروها با ساکنان محل شکایت دارند و به اساس گزارش های نیروها در برخی موارد سبب آزار و اذیت مردم می شوند. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید افراد هستند که در لباس پلیس محلی مشکلات را برای مردم ایجاد می کنند. باز هم سخنگوی وزارت داخلی افغانستان:
افراد و اشخاص اند که می خواهند خود را پلیس محلی معرفی کنند، سپس به کارهای دست می زنند که سبب آزار و اذیت مردم می شوند، که تا اکنون شمار زیاد آنان را زندانی کرده ایم. اشخاصی که از نام پلیس محلی استفاده می کنند و مردم را آزار می دهند هنوز هم بسیار زیاد هستند. آنان افراد غیر قانونی مسلح، اربکی ها و ملیشه هایی هستند که خود را پلیس محلی معرفی میکنند، در حال که آنان پلیس محلی نیستند. نظارت جدی ما در این مورد ادامه دارد و تلاش میکنیم که عملکرد آنان را بررسی کنیم.
این در حال است که در یک گزارش دیدبان حقوق بشر، پلیس محلی افغانستان در 46 مورد متهم به تخطی و نقض حقوق بشر شدند. این موارد شامل تجاوز جنسی، قتل، سرقت های مسلحانه و داشته افراد می شود. اما در گزارش تازه اردوی امریکا گفته شده است که 7 مورد از این ادعاها مبنی بر تجاوز جنسی، قتل و بازداشت بدون دلیل از سوی پلیس محلی معتبر ثابت شده است. در حال حاضر حدود 10,000 تن به عنوان پلیس محلی در افغانستان در بخش تامین امنیت مناطقشان وظیفه اجرا می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
کار بالای سرک سرحدی در ولایت فراه از سوی یک شرکت ایرانی دوباره آغاز شده است. کار این سرک چند پیش به خاطر تهدیدهای امنیتی متوقف شده بود. مسئولان شرکت ایرانی که بالای این سرک کار میکنند گفتند که در جریان 6 ماه آینده کار خود را تمام خواهند کرد. طول این سرک 121 کیلومتر بوده و ولایت فراه را با سرحد ایران وصل میکند. احمد شاه فطرت از ولایت فراه گزارش میدهد.
کار سرک مرزی میل افتاداش دوباره آغاز گردید. کار این سرک چند پیش بنابر تعهدات امنیتی متوقف شده بود. برای تهیه گزارش از این سرک به ولسوالی قلعه‌کاه فرا سفر نمودم. وقتی به آنجا رسیدم کار بالای سرک میل افتاداش آغاز شده بود، اما قسمت ها از این سرک که در گذشته ساخته شده بود دوباره ویران گردیده بود. مردم محل میگفتند که ایرانی ها از 2 سال بدین سو بالا این سرک کار آغاز نموده، ولی تا حال پیشرفت اندکی داشته است. مردم محل اگرچه فعلا از کار بالا این سرک راضی هستند، اما هنوز هم خواستار صورت بخشیدن به کار این سرک می باشند.
از بوجدی و نوم و استسانا سرک جور شیخ و برای تمام مردم ایچ موتوجی نداره که کسی نه ایران برای کار ما تمام میشه، تمام زندگی ما سم میشه، زیدتر تمام شد بر فایده مانه.
ما دارم بزبا تبیل خفار جایده خیلی نظر ما خوبه، حساب کار کم نداره جایده فنشه شیخ کسی دیرا واسته همه کار اینا ده گفته خود مهندسه از نمیگه و در روز 700 متر باید کار کنم. الان 35 متر کنم. از حساب امنیت هم سربازای مشهر امنیت داره برسن.
در همین حال مسئولان کمپانی ایرانی میگویند تا به حال بیش از 40 کیلومتر سرک را اسفالت نموده و کار آنها به شدت جریان دارد. انجینر ربانی مسئول کمپانی ایرانی که این سرک را اسفالت میکند در زمینه چنین میگوید:
الان کار از کیلومتر 46 شروع شده، الان آسفالت آماده نقشه، انشاءالله در چند روز آینده آسفالت تا قلعه‌کاه هم تموم میشه، بعد میگردیم برای ترمیم آسفالتی که خراب شده.
رئیس فایدامه ولایت فرا غلامحضرت شایق از روند کاری این سرک راضی نیست. رئیس فایدامه فرا آقای شایق میگوید که کار بالای ساخت این سرک بتی بود و از جانب ایرانی خواسته تا کارا شدت بخشد.
این خرابی سرک دوباره بردارن و سر ایمار مجدد کنن.
از سوی دیگر انجینر ربانی مسئول کمپانی سرکسازی ایرانی که بالا این سرک کار می نماید می گوید که فعلا مشکلات امنیتی حل شده، ولی باز هم برخی از مشکلات جلوی کار آنها را گرفته است.
ببین یک سری عوامل هست که دست به دست هم میده، یه مقدار کار کند میکنه، یه مقدار فنی بودن کاره، یه مقدار برون مرزی بودن کاره. برای ما برای هر چیز کوچیکی باید چیز حدود 2000 کیلومتر بریم تا اونو بتونیم تهیهش بکنیم. حدود 6 ماه از سال ما کلا فلجیم برای کار کردن. این بادهای 120 روزی که میاد کلا ما رو فلج میکنه.
کار سرک میل 78 که ولایت فرا را با سرحد ایران در منطقه مرزی میل 78 وصل میکند از 2 سال بدین سو آغاز شده است. این سرک حدود 120 کیلومتر طول داشته و تا حال بیش از 40 کیلومتر آن ساخته شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که ایران قصدا نمیخواهد کار ساخت این سرک را به زودی تمام کند، چون در پهلوی کار این سرک برخی اهداف را نیز دنبال می نماید.
وزارت داخلی افغانستان میگوید عملیات به هدف بازداشت عاملان اصلی شکنجه سحرگل همچنان ادامه دارد. این گزارش را در نیمه دوم برنامه فراموش نکنین. مقامات محلی در ایالت بلوچستان پاکستان میگویند به روز یکشنبه نیروهای امنیتی این کشور 3 محافظ سرحدی ایران را دستگیر کردند. گفته می شود آنها از سرحد میان دو کشور عبور کرده بعد از تیراندازی بالای یک موتر یک تبعه پاکستانی را به قتل رساندند. خبرگزاری فرانس پرس در مورد گزارش دارد که فشرده آن را آرش همایون پیشکش میکند.
مقامات رسمی بلوچستان پاکستان میگویند سربازان ایرانی در منطقه مزان سرمشخیل با عمق 3 کیلومتر داخل قلمرو آن کشور شده بالای یک موتری که تحت تعقیب آنها قرار داشت تیراندازی کردند. سید احمد جلالی معاون کمیشنر ولسوالی واشوک منطقه ورسک گفته است 3 محافظ سرحدی ایران به خاطر عبور از سرحد و قتل یک تبعه پاکستان در داخل قلمرو این کشور بازداشت شدند. به گفته سید احمد جلالی یک تبعه پاکستان در اثر تیراندازی این محافظین ایرانی به قتل رسیده، برادر موصوف زخمی شده است. منطقه مزان سرمشخیل در فاصله 600 کیلومتری جنوب غرب شهر کویته موقعیت داشته، شهر عمده مرکز شورشیان بلوچ در ایالت بلوچستان به شمار می رود و با ایران هم سرحد است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد تا ناوقت روز یکشنبه مقامات سفارت ایران در اسلام آباد در این باره چیزی نگفتند. اما تهران در گذشته گروه تندرو جندالله که متشکل از تندروان سنی مذهبان را به حملات از بلوچستان پاکستان بالای ایران متهم کرده است. گروه جندالله می گوید جنگجویانش بر ضد حکومت شیعه مذهبی ایران به خاطر احیای حقوق بلوچهای سنی مذهب که در ایالت سیستان و بلوچستان نفوس قابل ملاحظه دارند مبارزه می کنند. ایالت سیستان بلوچستان ایران با کشورهای افغانستان و همچنان با پاکستان همسرحد است. آژانس خبری فرانس پرس با نقل قول از سید احمد جلالی معاون کمیشنر ولسوالی واشوک منطقه ورسک می نویسد این سه محافظ ایرانی میخواستند هر دو تبعه پاکستان را به کشور ایران انتقال دهند که هر دو تن آنها در نتیجه تیراندازی محافظین ایرانی زخمی شده، بعد یکی از آنها در جریان انتقال به شفاخانه هلاک شده است. به گفته آقای جمالی، منطقه توسط نیروهای پاکستان محاصره و محافظین سرحدی ایران دستگیر شدند. سید احمد جلالی میگوید در مورد سرنوشت این مامورین با مقامات ایرانی تماس گرفته شده است. یک مقام امنیتی در شهر کویته پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده، در یک تماس با آژانس خبری فرانس پرس صحت این رویداد را تایید کرده است.
از بازداشت 3 تن از محافظین سرحدی ایران توسط نیروهای امنیتی پاکستان شنیدین. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
مسئولان امنیتی لوگر میگویند در انفجار صبح امروز در پل علم مرکز این ولایت 3 فرد ملکی کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید کمپاین وسیع پاکسازی سرکها و جاده ها از موانع، دستفروشان موترهای شیشه سیاه و برخی موارد دیگر جریان دارد. مسئولان مرکز تداوی و کنترل بیماری لشمانیا میگویند تلاش ها و فعالیت های آنها به خاطر تداوی و وقایع افراد در برابر مرض لشمانیا در کشور جریان دارد. یک قماندان قوای بحری ایران میگوید این کشور در تطبیقات جاری در نزدیکی تنگی هرمز امروز 2 راکت برد 200 کیلومتر را موفقانه آزمایش کرد. گزارش ها از پاکستان میرسانند که 4 عسکر پاکستانی در نتیجه یک انفجار که موتر آنها را هدف قرار داد کشته شدند. مقامات میگویند حکومت پاکستان 3 محافظ سرحدی ایران را بعد از آن دستگیر کردند که گفته می شود از سرحدات عبور کرده بر یک موتر فیر کردند و یک تبعه پاکستان را کشتند. صدر اعظم حزب حماس در غزه در ادامه مسافرت خود به ترکیه امروز از یک کشتی امداد رسان که هنگام سفر به غزه در سال 2010 مورد یورش نیروهای اسرائیلی قرار گرفت دیدن کرد. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز از سر گرفته شد. و پلیس و یک گروه بزرگ از مسلمانان هنگام تخریب یک مسجد از سوی دولت در شمال غرب چین با هم درگیر شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و گزارش دیگر از افغانستان. وزارت داخله میگوید عملیات به هدف بازداشت عاملان اصلی شکنجه سحرگل همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور کرزی هم گفته که عاملین شکنجه این نوروز 15 ساله باید مجازات شوند. سحرگل ادعا دارد که پس از ازدواج با یک مرد 30 ساله از سوی شوهر و خانواده همسرش مورد شکنجه قرار گرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عاملان شکنجه سحرگل باید به طور علنی محاکمه شوند. منیژه دیواز کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان بنابر دستور رئیس جمهور کرزی تلاش ها به هدف بازداشت عاملان شکنجه سحرگل را تشدید بخشیده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تا حال 2 عضو خانواده شوهر سحرگل گرفتار شدند. با گفته آقای صدیقی نیروهای پلیس ولایت بغلان موظف شدند تا عاملان اصلی شکنجه این زن را بازداشت کنند.
پلیس افغانستان 2 فرد که مادر شوهر و خواهر شوهر خانم سحرگل است اینا را بازداشت کردن. تحقیقات بسیار جدی و به شکل همه جانبه جریان دارد تا عاملین اصلی این قضیه شناسایی شود و به جزای اعمالشان رسانده شود و صحتش روز به روز بهتر میشه. قرار است حکومت افغانستان برای تداوی بیشتر به کشور هند اینا را بفرستند.
سحرگل حدود 7 ماه پیش در ولایت بغلان با یک مرد 30 ساله ازدواج کرد. مقام ها در ولایت بغلان گفتند پس از آن که این نوعروس 15 ساله به خواست خانواده شوهرش به خاطر تنفروشی مخالفت کرد، در تهکوی خانه شوهرش در شهر پلخمری زندانی و به شدت مورد شکنجه قرار گرفت. سحرگل پس از حدود 6 ماه شکنجه و عذاب، یک هفته پیش به همکاری برخی از ساکنان شهر پلخمری از چنگ خانواده شوهرش نجات یافت و غرض تداوی به کابل انتقال داده شد. با گفته منابع صحی، این زن افغان پیش از رسیدن به سن بلوغ با وسیله سیم داغ عقیم ساخته شده است. ناخن‌های دستش با انبور کشیده شدند و در گردن و صورتش نشانه‌هایی از شکنجه دیده می شوند. با گفته سهرگل، در این شکنجه در کنار شوهرش پدر، مادر و برادر همسرش نیز دخیل بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان مجازات عاملان شکنجه خانم سهرگل شده است. شمس الله احمدزی، رئیس دفتر ساحوی کابل، در این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عاملان شکنجه این زن افغان باید به طور علنی محاکمه شوند.
عمل کرده که اعضای فامیل عزیز و برابر عزیز هم کرده، بر مبنای قانون من خشونت و قانون جزای افغانستان یک جنایت است که باید بدون تأخیر فایلی نزی گرفتار شد و به پنجه قانون شپرده شد. ما آرزومند هستیم که بعد از تاریخ صدور فرمان محترم مجلس جمهور در رابطه با گرفتاری از این مراجع کشفی کشور ما بیشتر احساس مسئولیت کنند.
رئیس جمهور کرزی به روز یک شنبه به وزارت امور داخلی افغانستان دستور داد تا قضیه سهرگل را با دقت بررسی کند و کسانی را که با وی رفتار خشونت آمیز کردند گرفتار کرده و به پنجه قانون بسپارد.
ایران امروز دو راکت دوربرد را موفقانه آزمایش کرد. این اقدام در جریان آخرین روز تمرینات نظامی این کشور در خلیج فارس صورت گرفت. همه حال علیرضا کرمانی را از بخش رادیو فردا در رادیو آزادی با خود داریم. خوش آمدین آقای کرمانی به برنامه ما. ایران قبلا هم راکت ها را آزمایش کرده بود، چی تازگی داره این راکت های امروزی؟
بله، این که گفتیم که راکت های دوربرد، اینها راکت های دوربرد نیستند. جمهوری اسلامی هم سخنگوی این مانور گفته برد بلند، از اصطلاح برد بلند، در صورتی که راکتی که امروز آزمایش شد بردش 200 کیلومتر و این در اصطلاح نظامی برد بلند نیست، میان برد هست
200 کیلومتر. بله،
ولی خب به هر حال این موشک قادر که از یکی از انواع موشک های کروز هست، قابلیت های ویژه‌ای داره، دارای تخریب بالا هست، ضد رادار هست و توانایی های نیروی دریایی ارتش ایران رو در خلیج فارس و دریای عمان بیشتر میکنه.
خب آیا تهدیدی برای منطقه بخصوص برای اسرائیل خواهد بود؟
برای اسرائیل این موشک ها و این مانور نیروی دریایی ایران تهدید مستقیمی نیست، اما برای کشورهای همسایه ایران مثل امارات متحده، کویت، عربستان، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تهدید هست.
بله، با تشکر فراوان از شما علیرضا کرمانی از بخش رادیو فردا در رادیو آزادی با خود داشتیم. حالا هم نوبت میرسه به نشر برنامه های هفته‌وار زن و زندگی تا دقایق بعد. نخست ورزش.
سلام و روز بخیر، با نخستین برنامه ورزش سال 2012 میلادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه ما امید مرزبان با شما هستم. تا لحظات بعد میشنوین که تیم کرکت افغانستان سفری را به شماری از ولایات آغاز کرده و در این سفر پیام صلح را با خود دارد.
ما پیام صلح و تحکیم وحدت ملی را با خود داشتیم. بسیار سفر خوب بود که از جوانای ما بسیار استقبال گرم کرد.
و سرانجام کرکت بورد افغانستان برای تیم ملی کشور مربی تعیین کرد. در هر دو مورد تا لحظات بعد میشنوین، اما اکنون خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرش افغانستان روز چهارشنبه گذشته با مقام قهرمانی مسابقات جنوب آسیا از نیپال به کابل برگشت. در نخستین دور مسابقات کرش جنوب آسیا در سبک‌های سامبو کرش و کامبات کرش، تیم‌های نیپال و هند به ترتیب دوم و سوم شدند. در این مسابقات کرشکاران افغان 11 مدال طلا و 1 مدال نقره را به گردن آویختند. به طور تیمی نیز افغانستان با داشتن بیشترین مدال طلا قهرمان نخستین مسابقات کرش جنوب آسیا شد. در بازی‌های کیک بوکسینگ جنوب آسیا تیم افغانستان برنده 1 مدال طلا و 4 مدال نقره شد. عارف پیمان، مسئول نشرات کمیته المپیک افغانستان، بر رادیو آزادی گفت دو تن از دختران ورزشکار نیز شامل این مدال آورانند. رقیبان مسابقات کیک بوکسینگ جنوب آسیا ورزشکاران 8 کشور بودند. در این بازی‌ها که روز دوشنبه به پایان رسید، 6 ورزشکار افغان شرکت داشتند. و از جهان سال 2012 با چندین بازی پرشور و هیجان در پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان آغاز شد. در یکی از پرتماشاچی ترین بازی ها منچستر سیتی در مقابل سندرلند 1-0 شکست خورد. منچستر یونایتد هم سال 2011 را با شکست پایان داد. این تیم در آخرین روز سال 2011 در برابر رقیبش بلکبرن در شهر منچستر 3-2 شکست خورد. اکنون تیم های منچستر سیتی و منچستر یونایتد هر دو با 45 امتیاز در رده های اول و دوم جدول پریمیر لیگ جا دارند. منچستر سیتی با تفاوت گل اول است. تیم ملی کرکت افغانستان سفر را به شماری از ولایات آغاز کرده و پیام صلح را با خود دارد. اعضای این تیم این سفر خود را از ننگرهار آغاز کردند و راهی ولایت هلمند شدند و بعدن هم به هرات رفتند. شهزاده مسعود معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در این سفر کرکت بازای افغان از همه جناهای درگیر در افغانستان خواستند تا جنگ و خشونت را کنار بگذارند. به گفته آقای شهزاده مسعود قرار است در آینده نزدیک اعضای تیم ملی کرکت با پیام صلح به ولایت های دیگر افغانستان به خصوص ولایت های شمال سفر کنند. در یک تماس تلفنی در این باره از وی با جزئیات پرسیدم.
بله آقای مرزبان، اولین سفر ما به ولایت ننگرهار بود که البته او از طرف والی ننگرهار همیشه همینطور دعوت میکنه جوانا را. خوشبختانه که در ولایت ننگرهار والی صاحب هرات تشریف داشتند، اونوا به تمام تیم به ولایت هرات دعوت کرده. اما پیش از اینکه ما به هرات بریم، با کابل که آمدیم جناب گلاب منگل والی هلمند گفت که شما به هلمند دعوت هستین، شما باید اول سفر از هلمند بکنید. و ما همی تصمیم گرفتیم که باید به هلمند بریم، چرا که از هلمند عجیب و غریب گپا بر ارتباط امنیت میاد. دیگه چین ما پیام صلح و تحکیم وحدت ملی را با خود داشتیم، اولین سفر خود باز به هلمند کردیم. بسیار یک سفر خوب بود که از جوانای ما در هلمند بسیار خوب قدردانی شده و شهر لشکرگاه گشتیم، جای تاریخی را دیدیم. ورزشکارای تمام رشته ورزش از جوانای تیم ملی کرکت افغانستان بسیار استقبال گرم کردند، همچون وکلای پارلمان. دیگر با سفر هلمند به هرات رفتیم و همچون در هرات هم همینطور ورزشکارای عزیز ما، رهبری ولایت هرات، وکلا و همه گیشان بسیار به استقبال گرم کردند و اونجا به همه پیام ما رفتیم. دیگر این دو سفر ما بسیار سفرهای تاریخی بودند و جوانان بسیار بلقمندی جوانای تیم ملی کرکت استقبال کردند.
ادامه ای سفر شما به کدام ولایت ها شما را خواد برد؟
من فکر میکنم چون ما بسیار مسابقه های مهم در یک دو سه ماه در پرشی خود داریم، چون بچه هم در یک ماه یک نیم در سفر بودند، این یک از نمی مسابقه ها پس بگردن و امیدوار هستم که ما به دیگه ولایت ها هم سفر داشته باشیم که بیشتر اشاره کردم، به شمال، به جنوب، به شرق و به غرب، به تمام ولایت هایی که ممکن است سفر باشه ما انشاءالله تعالی به این سفرها را ادامه خواهد داد.
در مورد مسابقات گفتین در پیشرو داره تیم ملی افغانستان و دشوار هم خواهد بود، در مورد عزیب اگزرک بگوین، مخصوصا با تیم پاکستان که در ماه آینده ایساوی تیم افغانستان مسابقه داره، برای مسابقات چقدر تمرینات و آمادگی ها دارین؟
اولین مسابقه در تاریخ کرکت افغانستان که با یک تیم بسیار ورزیده یعنی تیم ملی پاکستان و مسابقه یک روزه است که به تاریخ 10 فوریه در امارات صورت میگیره که برای زنانی امیال فعلا بچه های ما امادگی داره. یک دیسیتشان به امارات رفته، دیگرهایشان هم شاید به ننگرهار تا یک وقت را تمرینات داشته. برای زنانی کرکت بورد افغانستان بسیار امادگی خاصی گرفتن تا تمرینات بهتر بکنن، چرا که این مسابقه برای تیم ملی ما بسیار یک مسابقه حیاتی هستن.
شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان در دهم ماه فوریه در مقابل تیم ملی پاکستان به میدان خواهد رفت. این نخستین بازی تیم افغانستان در مقابل یک تیم کرکت دسته اول در جهان خواهد بود. افغانستان تا حال در مقابل تیم‌های دسته دوم دستاوردهای چشمگیر داشته و در بازی‌های متعدد میان این تیم‌ها قهرمان شده. یکی از مشکلات عمده تیم کرکت افغانستان در چند ماه اخیر نداشتن مربی بود. برای چندین ماه تیم ملی کرکت افغانستان بدون داشتن مربی دائمی بازی‌های خود را به پیش می‌برد. اکنون کرکت بورد افغانستان میگه این مشکل حل شده و قرار است به زودی کبیر خان مربی پیشین این تیم دوباره به افغانستان برگرده. احمد جوبین احمدی در این باره از نصرت الله وفا عضو امریت نشرات کرکت بورد افغانستان با جزئیات پرسیده.
کرکت بورد افغانستان پس از مدت زیاد توانست موفق بشود که کوچ یا مربی را برای تیم ملی کرکت افغانستان تعیین کنند. این مربی کبیر خان است که به بار دوم به افغانستان به خیر میآید و باعث کوچ یا مربی تیم ملی کرکت افغانستان ایفای وظیفه میکنند.
بله، گفته شده کبیر خان قبلا نیز مربی تیم ملی بود. بگوین چه مدت باعث مربی تیم ملی کرکت افغانستان بود و چرا از وظیفه‌اش برکنار شده بود؟
کبیر خان تقریبا برای مدت 3 سال باعث مربی یا کوچ تیم ملی کرکت افغانستان ایفای وظیفه نموده بود و بالاخره به اثر فیصله اداره وقت آقای کبیر خان از وظیفه‌اش برکنار شد و بالاخره کرکت بورد افغانستان حال تصمیم گرفت که دوباره کبیر خان به تیم ملی بیاوره و تا به حیث کوچ ایفای وظیفه نماید.
چه وقت به کارش آغاز میکنه و نظریات بازیکنان تیم ملی با برگشت دوباره کبیر خان چی است؟
کبیر خان انشالله در یک ماه آینده پس به تیم ملی کرکت ما میه و به حیث کوچ ایفای وظیفه خواهد کرد. دیگه تیم ملی ما هر بازیکن ما خوش هستن با آمدن کبیر خان و ما هم به کبیر خان خوش آمدید میگیم و تقاضای زیر داریم که انشالله بتواند تیم ملی کرکت افغانستان ما را بر روی کشاف و بالا ببرد.
و به عنوان سوال اخیر، کرکت بورد افغانستان چه انتظارات را از مربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان داره؟
کرکت بورد هم یک بار دیگر از کبیر خان بخواهد که در تربیه و همچنان انکشاف جوانای تازه ما که یا رو به کرکت آوردن و بازی کرکت انجام میدهد که امرای از وام کار خوب را انجام بده و تا بتانیم یک تیم خوبی داشته باشیم در آینده.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. در هفته آینده ما و میل مرزبان با یک برنامه نو و گزارش های نو باز هم با شما خواهم بود. فراموش نکنید که شما هم میتونید از اخبار ورزشی منطقه تان ما را با خبر بسازین، اخبار و یا پیام خود را در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کنین و ما هم این پیام ها را در فرصت مناسب نشر خواهد کردیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 07000 84 620. دوباره میگم 07000 84 620. چشم برای پیام هایتان هستم. تا برنامه و هفته آینده خدا نگهدار.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده عزیز، سلام های ما را بپذیرید. در آغاز این برنامه زن و زندگی، یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان تقدیم می شود. آیا می دانید مشوره نکردن والدین با دخترانشان در هنگام ازدواج آینده دخترانشان را به کدام طرف می کشاند؟
دختر خبر نداره. این دختر دیگه خودکمش که یک دستمال داره. داماد باشه در میرسید پینجا باشه دیگه پیش دست ما کلان نشده.
گزارشی در این باره تهیه کردم که این مسئله را توضیح بیشتری می دهد. همراهی مون کنید. اکنون توجه شما را جلب می کنم به فشرده اخبار و رویدادهای مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است.
شماره
شماری از اعضای کابینه افغانستان در دیدار با خانم سحرگل باشنده ولایت بغلان خواهان پیگیری قضیه وی شدند. سحرگل 15 ساله زنی است که 3 سال قبل ازدواج کرده و گفته می شود به خاطر تن ندادن به تن فروشی مورد شکنجه زیاد از سوی خانواده شوهرش قرار گرفته است. سحرگل اکنون در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان بستری است، اما دکتران می گویند که وی تمرکز فکری ندارد. به اساس گزارش ها سحرگل با استفاده از سیم داغ سوختانده شده و یک ناخن دستش با پلاس کشیده شده است. سرایا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه حین دیدار از خانم سحر گفت که معالجه او چند ماه را در بر خواهد گرفت. از سوی دیگر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان در هنگام دیدار از خانم سحرگل گفت که آنان قضیه وی را به گونه جدی پیگیری خواهند کرد. برای شماری از زنان بی‌بضاعت برخی از ولسوالی‌های ولایت جوزجان، چوچه‌های مرغ از سوی دفتر مبارزه با گرسنگی در آن ولایت توزیع گردید. مسئولان می‌گویند هرگاه این زنان مرغ‌ها را درست نگهداری کنند، می‌توانند در بهتر شدن اقتصاد خانواده‌هایشان سهم خوبی داشته باشد. با گفته آنان این پروژه برای 120 خانواده در 8 قریه ولسوالی آقچه ولایت جوزجان راه اندازی شده است.
ایده ای از خانواده های افغان بدون اینکه در موقع ازدواج دخترانشان درباره پسر و یا خانواده او بیندیشان و در مورد آشنایی حاصل کنند، دختران خود را بدون رضایت و مشورت با آنها به عقد نکاح آن پسر در می آورند. ولی قسمی که دیده می شود این گونه وصلت ها مشکلات زیادی را در زندگی آینده دخترانشان به میان آورده و حتی سبب جدایی و طلاق آنها می گردد. در این گونه حالات اکثرا زنان بیشتر متضرر می شوند. حالا قصه زنی را بشنوید که با چنین پندارها دخترش با یک سرنوشت بدی مواجه شده است. با گفته این زن، چند پیش دختر 14 ساله اش را با یک مرد تقریبا 50 ساله ای که زن قبلیش فوت کرده بود نامزد کرد. اما دخترش با این کار رضایت نداشت تا اینکه از خانه فرار کرده و اکنون در یکی از خانه های امن در کابل به سر می برد.
دختر خبر نداره. این دختر دیگه خودمش که یک دستمال داده میشه یک دفتم بره. داماد باشد امی سید پینجا باشد اگر پیش دست ما کلان نشده شش تخیز نکردیم. یک زن سابق شما مرض سل گرفته شد تبدق. این را بابانه تلبیسم گفتم بیا بچیم که برم خوارتا میمان کردیم. یک نو نو میکنیم. این بیالر دیگه صدا کرد گفت بزبی تو را به احمد گل داد گفت من قبول ندارم. یک گریان کرد ما دوزان گفتم چیزی که نصیبی گفت باز این نصیب باز من در میتم حال کرد چی میکنه رفتیم گفت کجا میری گفتم سودا میخریم گفت بخدا که من خیلی یادم من نمیگرم از خاطر مگه میری گفت هر چی که میکنی ما ممیت خب گرفتیم خود هر چی که میکنی بکنی شما میشرمی آمد من ایره دوزانی میخواد چپ گرفت که چپ گرفت دیگه یک چیز نگفت.
این زن افزود چندین باری که به دیدن دخترش که در یکی از خانه های امن کابل به سر می برد رفته است، ولی اجازه دیدن دخترش به وی داده نشده است. به گفته وی مشکلات اقتصادی و بی سرپرستی نیز سبب شده است تا وی تصمیم بگیرد که دختر خردسال خود را بدون رضایتش به شوهر بدهد. اما دخترش بارها مخالفت کرده و می گفت هرگاه این کار صورت بگیرد شاید او دست به کدام کاری بزند، ولی آنها به حرف های وی اعتنایی نکردند. وای میگوید
باز همین نام شیرین خوریش کسید گمه قبول نداره میره کاکاش بچه البورد خانه خود بیا که ببرم تا ایچ به مدگل نمیتم تا شو پایید صوبش آمد گم خوب دیگه کاسه تانم کنه باید بازی تانم کنه ولی مردکه داغ ددل ببره یک پیاله چای پیشریش نمیمونم دیگه کتم این مردکه تو با پیشانی واد گب نداره من رفتم خانه دخترم پس که آمدم من در فکر ما که این مکریان چا رفته صوبش کسی نفر زن آمد گفت دخترتان در سینما برستان هست یک رفتیم این دختر بود گفت خوب کردم من این نامزادی خدا پس نمیکنم یک دو روز بعدش باز رفتم همین نامزاد چه گرفته رفتم اینجا که رفتیم همین مردکر گفت سر من بوریده شد غرغره کنی مرا من نامزادی خدا پس نمیکنم گفت که خوش کشی هم کنی من نامزادی خدا پس نمیکنم گفت من رسای که تو رسای که تو پیر سه ساله رسای که من رسای که تو از من اولاد میطلبی دیگر روز که من رفتم این دختر نشان ندادین تا امروزی روز.
خانم شریفه باشنده قلعه فتلای کابل روایت دارد در رابطه با این موضوع و میگوید
یکی از دوستای ما دختر اجباری به یک نفر داد که پول داشت ثروت داشت تا بالاخره بعد از جار و جنجالو گپشان به طلاق رسید و در این روزا وانه شوهرش میخواه که زن دگه بگیره. دختره هرقدر اصرار میکرد که من رضایت ندارم کسه قصیش نشد تا بالاخره که ناله در جار و جنجال گرفتار است. فامیلا بدون رضایت دختر و بچه هیچ کار نکنن. برای از اینکه وا بی تجربه استن باید پدر و مادر ازشان پرسان کنه بار بار رضایتشان رو بگیره مشوره کنه.
با گفته نفیسه کوهستانی کارمند یکی از ادارات دولتی افغانستان، تفاهم جانبین در وقت نامزدی خیلی ها ضروری است، زیرا با گفته وی همون دختر است که زندگیش را با شوهر و خانواده شوهر می گذراند نه کسی دیگر. خانم کوهستانی خواستار راه اندازی برنامه های آگاهی دهی از سوی ارگان های مسئول به خصوص علمای دینی برای مردم در این کشور شد.
چون کشور ما یک کشور سنتی است و رسم و رواج های وجود است، متاسفانه در قرو و قصبات با این مشکلات ما بر می خوریم که حتی طفلای خورده نامزد می سازن که او اصلا نمی فهمه که ازدواج یعنی چی. امیدوار هستم که دولت تلاش کنه که می رسم و رواج ها از بین بره. قوانین داریم ولی در قسمت تطبیقش همکاری همگیره می خواهیم و همچنان نقش مهم و عمده و برازنده را به نظر ما ملای مامان ما داره که در مساجد این مسائل بر رویت آیات قرآن مجید تشریح کنند، توضیح بدن و حق خانمها و دخترها در جا واضح شود تا در جامعه امین تطبیق شده بتانه با آسانی.
فوزیه امینی رئیس حقوق وزارت امور زنان افغانستان گفت یکی از رکن مهم عقد نکاح ایجاب و قبول است که باید خانواده ها رضایت و رغبت هر دو جانب را در هنگام عقد نکاح در نظر داشته باشند. و افزود بیشترین قضایایی که در این اواخر نزد آنها راجع شده است ازدواج هایی است که بدون درخواست رضایت و مشورت والدین با دخترانشان صورت گرفته است. وی میگوید
ما رضا و رغبت هر دو جانبه، نه تنها دختر بلکه پسر هم بگیریم، که متاسفانه خانواده ها بعضن از این نقطه غافل میشن و یا اصلا توجهی به این نقطه نمی کنن. اینطور تصور میکنن که گویا همه چیز اولادای ما ماستیم و ما وقت خوب میاندیشیم خوب است و بد در حالی که اشتباهات پس هم تشخیص میشه و آثار و نتایجی که از یک ازدواج غیر راضی یا اجباری به میان میه در او صورت است که او نتایج و آثار بسیار خراب در قبال داره که منجر به تفریق و خودسوزی خودکشی و یا بعضا مشکلات دیگه میشه که در او صورت جلوش خود والدین هم گرفته نمیتونه.
در 10 سال که گذشت هم داشتیم و نتایج پربار و پرثمری را از این ناحیه داریم. با شما میبینید که تعداد زیاد قضایا امروز راجستر میشه و میگه کلش نتایج از است که همه جوانای ما و همه خانواده های ما درک کردن و سطح آگاهی حقوقی در بین خانم و خانواده ها بالا رفته و همین پروسه راجستریشن و حل مشکلاتشان بیشتر است.
اگرچه از نظر شریعت اسلام دختران حق دارند تا در قسمت انتخاب همسر آیندهشان خود تصمیم بگیرند، ولی به گفته تعدادی از مادران تصمیم احساساتی شماری از دختران جوان درباره زندگی آیندهشان آنان را با بدبختی روبرو ساخته می تواند، زیرا ایده ای از دخترانی که بدون رضایت و مصلحت بزرگان با شخص مورد نظرشان ازدواج کرده اند زندگی خوشی ندارند. زیبا نام مستعار زن است که با این گونه مشکلاتی در زندگیش مواجه شده است.
ما 7 سال میشه کارسی کردیم. وقتی که خواستگاری می آمدن مادر پدرم رضایت نداشت. خب به یک طریق ما آرسی کردیم. حالا زندگی آرام ندارم. خواستارم مامتا نمیتا، خوشی مامتا نمیتا، شوهر مامتا نمیتا، آرام زندگی ندارم. مادر پدرم ما قدر پشتم نمیگرده، خوشی مننوی میگه چرا پدر مادرت باغساستانه میکنه، بیادرای خانیت نمیان، رفت آمد ندارن. مشکل دایی بود که مادر پدرم رضایت نداشتن، ما بر رضایت خود عروسی کردیم. ایره از تجربه زندگیم برتان میگم که وقتی که عروسی میکنن نظر پدر مادر از یک کلان فامیل حتما باشه.
رحیمه رضایی رئیس محکمه فامیلی ولایت کابل درباره آن در دخترانی که خانواده هایشان آنان را بدون رضایتشان نامزد و یا در عقد نکاح کسی در می آورند می گوید
اگر دختر به همچو قضایه برخورد میکنه و فامیل ها تصمیم میگیرن به نامزدی دخترها، خصوصا دخترهایی که پایین تر از سن اهلیت قرار دادن، با مردهایی که کهن سال هستن، سنای 40 بالاتر از او تا 60 تا 70 همچو قضایه را ما داریم. اگر مسئله صرف نامزدی باشه، اصلا قانون هم اجازت نداده، شریعت هم اجازه نداده، از لحاظ قانونی ای باید که فسخ نامزدی صورت بگیره، چی مرد بخواه یا نخواه، چون نامزدی را گفته منصرفه وعده به ازدواج است و هر یک از طرفین میتونه از او منصرف شه. ماده 64 قانون مدنی و وضاحت صراحت داره. اگر نکاح هم صورت گرفته باشد دختر بسیار آزادانه میتونه از محکمه مطالبه بطلان نکاح کنه، دعوی خود تقدیم کنه.
خانم رضایی افزود زمانی که والدین تصمیم میگیرند تا دخترانشان را در عقد نکاح شخصی درآورند باید از دقت کامل کار بگیرند، زیرا به گفته او اگر ازدواج در مصلحت و مشورت هر دو جانب یعنی دختر و خانواده‌اش صورت نگیرد، نه تنها دختران با یک زندگی پر جنجال روبرو می شوند بلکه شوهران آنها نیز چون به زندگی آیندهشان دلگرمی نمی داشته باشند متضرر می شوند. دین اسلام نیز تاکید میکند هرگاه بدون رضایت دختر عقد صورت میگیرد این نکاح از نظر دین اسلام درست نیست و باید فسخ گردد. محمد یاسین یک تن از علمای دینی افغانستان در این باره توضیحات دارد.
یکی نکاح جبری است که از دین مقدس اسلام این نکاح نکاح فاسد و حرام است، باید فسخ شود که جبران برای یک دختر یک پسر را البته انتخاب میکنند که رضای جانبین موجود نیست، این نکاح نکاح جبری است. در دین مقدس اسلام این نکاح فاسد است. اما شکلی اگر شود که برای دختر پسر را انتخاب کنند یا برای پسر دختری را انتخاب کنند اصلا آگاه نباشند، اگر رضایت ایشان بوده باشد خب بهتر، اگر رضایتشان بوده باشد این نکاح هم از دین مقدس اسلام نکاح صحیح نیست، باید فسخ شود. خصوصا وظیفه علما و دعوتگرای ماست که مردم را از این پیامدهای فاسد ازی که بدون مشوره نکاح میشد، پیامدهای خراب ازیا که حتی به خودسوزی و به خودکشی مواجه میشن، مردم را آگاه بسازیم.
برنامه زن و زندگی با پایان میرسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.